محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان گرامی، ما همیشه وقتی مشکلی برامون پیش می اومد از بزرگترا میشنیدیم که میگفتن قصه نخور خدا بزرگه، یا این شعر سعدی علیه الرحمه رو میخوندن که خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. این حرفا و این رفتار بزرگترا که از باورای دینی و قرآنیشون سرچشمه میگیره، امید رو در دل جوانترا قوی میکنه و به اونا میفهمونه که اگه چند روزی مشکلی بود ناسپاسی نکنن، خدا رو باور داشته باشن، اعتمادشون رو از دست ندن و بدونن که این سختی ها و گرفتاری ها بی حکمت نیست و از سوی دیگه فکر نکنن خدا اونا رو فراموش کرده، که اون کریم بنده نواز هیچ وقت درای رحمتشو روی بندگانش نمیبنده. با نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی برنامه آیه ها و نکته ها رو پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. موضوع برنامه ما همونطوری که چندین برنامه در خدمت شما بودیم، بحث امید هست، امید به فضل و رحمت پروردگار. در برنامه گذشته مهمترین عامل امید را ایمان دانستیم. آیات این قضیه را هم قبلا در برنامه‌های گذشته خدمت شما عرض کرده بودیم. دومین عامل را رضایت و خوشنودی از آنچه که داریم و تحمل از آنچه که نداریم. البته تحمل همراه با تلاش برای رهایی از اون مشکلی که برای انسان پیش آمده. تلاش هم عرض کردیم که عجولانه نباشه، بی صبرانه نباشه، زودرس نباشه. سومین عامل را پرهیز از گناه دانستیم، که انسان اگر خطایی مرتکب شده نهایت کوشش خودش رو انجام بده که از اون گناه پرهیز کنه و گناه گذشته خودش رو تکرار نکنه. گاهی با انجام دادن کارهایی که عادتاً باید برای انسان لذت بخش باشه، انسان هیچ لذتی نمیبره، حتی عذاب وجدان هم میگیره. چرا؟ برای اینکه روح انسان، وجدان انسان آماده لذت بردن نیست. یک غذای لذیذ اما حرام، یک رابطه جنسی اما نامشروع، یک خانه زیبا اما غصبی، اینا برای یک انسان سالم عاقل طبیعی تلخ و ناگوار هستند. بسیاری از غمها، افسردگیها، اینها ناشی از نگرانیها و ناامیدیها هستند که منشأ مشکلات بسیار زیاد دیگری هم خواهند بود. یه استاد اخلاقی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفهمودند که اگر انسان در خانه گناه کند، اون خانه در باطن نجس می شود، هرچند ظاهر آن خانه پاک باشد. نور امید مثل آب زلال است. آیا من و شما حاضریم که آب زلال را در ظرف نجس بریزیم؟ ما حاضر نیستیم. ما باید این آب زلال را در ظرف پاک، در ظرف بلورین بریزیم. خدا هم نور امید را در دل ناپاک نمی ریزد. پس یکی دیگر از عوامل تحصیل امیدواری پرهیز از گناهان است. در واقع به قول خودمون بگیم آقا بر گذشته ها صلوات، انسان باید به آینده نگاه کنه، فکر گناه را از سر بیرون کنه، خودش رو به خدا بسپارد و در آینده حواسش رو بیشتر جمع کنه. عواملی که زاینده افسردگی و ناامیدی است، از قبیل تبسم که انسان خنده صادقانه بر لبش باشه، از قبیل مزاح و شوخی، اون هم شوخی معقول عاقلانه، استعمال بوی خوش، که این استعمال بوی خوش در روابط انسان‌ها با یکدیگر هم عامل بسیار مهمی است، هرچند در مقابل این بوی بد ناامید کننده است، باعث افسردگی است. پوشیدن لباس‌های روشن، اون جاهایی که انسان مجازه. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که جامه سفید بپوشید که نیکوترین رنگ هاست، به آراستگی انسان کمک میکنه، که خود همین آراستگی هم باعث امیدواری و از عواملی است که زداینده افسردگی و ناامیدی است. در شرع مقدس اسلام یکی از نشانه‌های ایمان را آراستگی ظاهر دانسته‌اند. خب اینها عواملی است که زداینده افسردگی و ناامیدی است، یا به عبارت دیگر عواملی است برای امیدواری. انشاءالله که ما بتوانیم با تمرین و تکرار این عوامل رو، عوامل امیدواری رو در خودمون زیاد کنیم و اون عوامل ناامیدی را از خودمون بزداییم.
يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم
دوستان بیاین بندگان شکرگزاری باشیم تا خداوند هم بیشتر از پیش به ما لطف کنه. نکنه وقتی گرفتار شدیم به درگاه پروردگار بریم و دعا کنیم، اما وقتی لطف الهی نصیبمون شد و مشکلمون برطرف شد، لحظه های سختی و اون عجز و لابه ها و دعا کردنا و خدا خدا گفتنا فراموشمون بشه. اگه واقعا به عذاب آخرت ایمان داریم و ازش میترسیم و اگه لطف و رحمت بی پایان خدا رو میخوایم و آرزومون اینه که زندگی جاودان بدون دغدغه و سرشار از خوشی و نعمت و رحمت داشته باشیم، باید همیشه چه از سختی و ناخوشی و چه در خوشی و وفور نعمت به یاد پروردگار باشیم و صبح و شب شکرگزارش باشیم. در ادامه برنامه آیه‌ها و نکته‌ها دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم.
آیات 218 سوره مبارکه بقره، 104 سوره مبارکه نساء، 53 سوره مبارکه زمر، اینها رو خدمت شما عرض کردیم. و اما چهارمین آیه‌ای که در ارتباط با موضوع امید مطرح است، آیه شریفه نهم سوره مبارکه زمر هست. از همون سوره‌ای که آیه 53ش رو بیان کردیم، آیه نهم هم همین رو می‌فرماید. یه بار این آیه شریفه رو با هم دیگه بشنویم.
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
آیه نهم سوره مبارکه زمر رو شنیدیم. خداوند در این آیه شریفه سخنی دارد از انسان بیدار دل، یک انسان نورانی، یک انسان باصفا. خب انسان بیدار دل، انسان نورانی، انسانی که صفا داره، این چه کسی میتواند باشد؟ کسی که در دل شب، در حالی که چشم غافلان در خواب است، او چشمش بیدار است، پیشانی بر درگاه خدا میگذارد و با خوف و رجا با خدا حرف میزنه و امید به پروردگار دارد. یرجو رحمت ربه، او امیدوار به رحمت پروردگار است. یک چنین انسانی اگر در نعمت باشد، خودش رو در خوف نگه می‌دارد. غرور او را فرا نمی‌گیره. نمیگه حالا که ما نعمتی که می‌خواستیم رسید، به جای اینکه وارد گناه بشود، کفران نعمت بکند، اینطوری نیست. خودش رو در خوف نگه می‌دارد و اگر در بلا باشه، از رحمت قطع امید نمی‌کنه. با این دوتا عامل همیشه در حال حرکت است. مدام با هوشیاری و احتیاط به سوی خدا حرکت میکنه. قانتون از ماده قنوت است، به معنای اطاعتی که همراه با خضوع باشد. آنا جمع آن یا انا به معنای مقداری از زمان هست، همون آنی که ما میگیم. مقدم داشتن ساجدن بر قائمن شاید به خاطر این باشه که سجده از بالاترین مراحل عبادت است. خداوند در این آیه شریفه مقایسه می کند بین انسانی که در آیه قبل ازش یاد شد با انسانی که در این آیه آمده است. در آیه قبل خدا فرمودند بعضی از انسانها خدا را فراموش می کنند، برای خدا شریک قرار می دند، مثل و مانند قرار می دند. برای چی این کار را می کنند؟ برای اینکه دیگران را گمراه کنند. اونها اهل آتشند. در این آیه شریفه می‌فرماید که آیا چنین کسی که اهل آتش است بهتر است؟ امن هو قانت آنا اللیل، یا کسی که او در طول شب در سجده است، در قیام است، برای اطاعت پروردگار بلند شده، از آخرت میترسه، امیدوار به فضل خداست. قرآن روشش اینه، در بعضی از جاها فقط سوال میکنه، جواب را به وجدان قرائت کننده و شنونده میگذارد. اینجا جواب را به ما واگذار کرده. بعد میفرماد که ای پیامبر بگو، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اون کسانی که میدانند با اون کسانی که نمیدانند اینها یکسان هستند؟ انما یتذکر اولو الالباب، تنها صاحبان لب، خردمندان، عاقلان، اینا هستند که پند میگیرند. پس یکی دیگر از آیاتی که در موضوع امید هست، آیه نهم سوره مبارکه زمر هست که تلاوتش رو شما شنیدید و در حول این آیه شریف هم مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله خداوند نور امید را در دل همه ما و شما بتواند به فضل و رحمت و بخشش خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله یا رضوان الله یا منان الله یا ذا المن والبیان یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله
گرامیان، به پایان برنامه امروز آیه ها و نکته ها رسیدیم. امیدواریم در سایه بندگی خدا، عبادت ها و نیایش های شبانتون و همینطور قلب مهربونتون از ایمان، یقین و امید سرشار باشه. تا فرصت دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم. هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند، بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار. معارفی های عزیز، شنوندگان محترم سلام، امیدواریم حدود 15 دقیقه با ما و برنامه شاخص همراه باشین. امروز می خواهیم نگاهی کنیم به موضوع پیشرفت از نگاه رهبر فرزانه انقلاب و تفاوت اون با مفهوم توسعه غربی. اولین نکته‌ای که در موضوع پیشرفت باید به طور ویژه و عمیق بهش دقت کرد اینه که سالها این فکر بین مردم ما رواج داشت که برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بشری باید دین به ویژه مظاهر دینداری رو کنار گذاشت. عده‌ای میگفتن و هنوزم میگن باید از نوک پا تا فرق سر غربی بشیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. اما انقلاب اسلامی ما به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این نظریه رو نپذیرفت و بر اون مهره باطل شد زد.
یک نکته دیگر که در وصیت نامه امام بارز است و در بیانات امام در طول این 10 سال حیات پربرکتش منتشر و گسترده است، این نکته است که برای ملت ما و جوانان ما اهمیت دارد و اون این است که انقلاب اسلامی کمک به پیشرفت ملت است. انقلاب اسلامی کمک به خلاقیت و نوآوری ملت است. درست نقطه مقابل اونچه که سالهای متمادی دشمنان اسلام تبلیغ می کردن. دشمنان اسلام اینجور وانمود می کردن که دینداری با پیشرفت منافات دارد، با هم سازگار نیست. اگر ملتی بخواهد پیشرفت پیدا کند باید از دین دست بکشد، باید برود به دامن غرب، خود را در تاپا به رنگ غربی در بیاورد تا بتواند پیشرفت کند. این را به عنوان یک باور در طول 10 سال به ملت ایران تلقین کرده بودند. امام بزرگوار ما از اول انقلاب تا روز آخر و در وصیت نامه خود تأکید می کند روح انقلابی روح حرکت به جلو است، روح پیشرفت است، روح ابتکار و نوآوری است. این در واقعیت ملت ایران هم تحقق پیدا کرد.
مرحوم جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی می نویسه یک غرب زده به جای اینکه فقط در جستجوی اصول تمدن غربی به اسناد و مراجع غرب رجوع کند، فقط در جستجوی آنچه غیر غربی است چنین می کند. مثلا در باب فلسفه اسلام یا درباره آداب جوکیگری هندوها یا درباره چگونگی انتشار خرافات در اندونزی یا درباره روحیه ملی در میان عرب و در هر موضع شرقی دیگر فقط نوشته غربی را مأخذ و ملاک می داند. اینجوری است که آدم غرب زده حتی خودش را از زبان شرق شناسان می شناسد. خودش به دست خودش، خودش را شیعی فرض کرده و زیر میکروسکوپ شرق شناس نهاده و به آنچه او می بیند تکیه می کند، نه به آنچه خودش هست و احساس می کند و می بیند و تجربه می کند. و این دیگر زشت‌ترین تظاهرات غرب زدگی است. بله، این کلام هرچند مربوط به بیش از 60 سال قبله، اما تأمل بفرمایید آیا هنوز چنین آدمایی با این نوع بینش و نگاه به غرب وجود دارن یا نه؟
امروز ملت ایران خود را باور دارد، در میدان علم وارد می شود، در میدان سیاست وارد می شود، در هر میدانی که ملت ایران به جد وارد می شود در صفوف مقدم ملت ها قرار می گیرد. وضع امروز ملت ما در نوآوری های علمی، در قدرت سیاسی، در عزت بین المللی با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. این ملت بیدار شده است، زنده شده است. این به خاطر انقلاب است. این روح انقلابی هرچه در ملت زنده تر و پویاتر باشد، روح نوآوری و ابتکار و خلاقیت زنده تر خواهد بود، همچنانی که خود انقلاب هم یک نوآوری بود، خود انقلاب هم یک نوآوری بزرگ بود. امام با انقلاب اسلامی و با تشکیل جمهوری اسلامی راه میانه عقب مندگی و غرب زدگی را ترسیم کرد. ملت ها تصور می کردن یا باید عقب منده باشند، عقب منده بمانند، یا باید غرب زده بشوند. امام نشون دادن که نه، یک راه مستقیم، یک صراط مستقیم وجود دارد که انسان اسیر غرب هم نشود، غرب زده هم نشود، اما راه ترقی و پیشرفت و تعالی را طی کند. ملت ایران این راه را طی کرده است.
ممکنه به ذهن برخی از مخاطبان عزیز برنامه خطور کنه که الان سالهاست انقلاب اسلامی پیروز شده و دیگه از غوغای غرب زدگی دوران طاغوت خبری نیست. در پاسخ باید گفت بله، هرچند اون تفکر که میگه برای پیشرفت باید سر تا پا فرنگی معاب بشیم کم رنگ شده، هنوز رگه های از اون در جامعه هست و از همین جاست که باید دست گذاشت روی نقطه افتراق بین پیشرفتی که ما میخواییم با توسعه به مفهوم غربی اون. اساس کار اینه که باور کنیم نسخه غربی پیشرفت نه تنها دردی از ما دوا نمی کنه، بلکه خودش دردی بی درمان.
یه عده البته غرب زده ها از 100 سال پیش تبلیغ کردن که اگر میخواییم کشورتون پیشرفته بشه، ایران جلو بیفته، بایستی برید در ذیل غرب تعریف بشید. غرب زدگی، همون تعبیر غرب زدگی که مرحوم آل احمد مطرح کرد و نوشت، این فکر غلطی بود. حالا در مورد بعضی از اون کسانی که این فکر رو القا می‌کردن خائنانه هم بود، بعضی خائنانه بود، جاهلانه بود. امروز هم هنوز کسانی از دنباله‌های اونها، باید گفت توفاله‌های اونها، همین فکرها رو ترویج میکنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم. نه، 50 سال کشور در زمان دوران پهلوی در ذیل غرب زندگی کرد. 50 سال، یه مدتی در ذیل آمریکا، یه مدتی در اون اواسط رضاخان در ذیل آلمان، یه مدتی در ذیل بعد آمریکا تا آخر. چه پیشرفتی برای کشور حاصل شد؟ جز بدبختی، جز عقب افتادگی، جز نابود شدن سرمایه های اساسی کشور، چه آید کشور شد؟ نخیر، در ذیل غرب نمیشه، نمیتوان. اون کسی که این حرفو بزنه که کشور در ذیل غرب ممکنه پیشرفت بکنه، این خائنه به کشور اگر بدانه چی میگه. ممکنم از جاهل باشه.
برای عزیزان، از بین بردن وابستگی های گوناگون فکری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مثل بریدن بندهای بسته شده به پای پرنده‌ای که میخواد پرواز کنه و به پرواز در بیاد با دو بال پیشرفت و عدالت. برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید با موضوع پیشرفت از نگاه رهبری در برابر مفهوم غربی توسعه. رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی بسیاری از مباحث با سبقه معرفتی و راهبردی رو اغلب در دیدار با قشرهای مختلف مردم، مخصوصاً جوانان، طرح می‌کنند. ایشان اوایل دهه 80 در دیدار با دانشجویان کرمانی اقسام مختلف جوانان در ایران و نوع نگاه اونا در برخورد با مسائل کلان جامعه رو معرفی کردند. گروه اندکی که هیچ دغدغه و آرمانی ندارن، دسته‌ای که دنبال اهداف و رسیدن به قله هستن اما ناامید و مایوسن، و دسته سوم و چهارم که موضوع امروز برنامه شاخصه.
یک دسته کسانی هستند که نه، توسعه و رشد و پیشرفت علم و میدان رقابت و آزاد اندیشی و اینها رو میخوان، اما راه این رو در تقلید مطلق از الگوهای غرب جستجو میکنن. از این قبیل هم زیاد داره. فکر میکنن ره چنان رو که رهروان رفتن. رهروان کیان؟ فعلا یک اقلیتی در دنیای امروز که عبارتن از کشورهای غربی شامل اروپا و کشور ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای پیشرفته دیگر. میگن راه همون راهه، باید اون راه رو بریم. یه عده‌ام اینا، یه عده‌ام کسانی هستن که نه، خیش را در خیش میجوین. به قول اون شاعر، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. فکر میکنن در مجموعه اندیشه و معرفت و دستورالعمل موجود در اختیار ملت ایران و یک جوان آگاه و بیدار ایرانی به قدر کفایت راه وجود داره برای رسیدن به اون الگو به شکل کامل. یادم اینا هستن، اینا هم کم نیستن. با این مجموعه ها هم بنده بسیار برخورد داشتم، آشنا شدم.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه دلایل اشتباه بودن تفکری که پیشرفت رو ذیل فرهنگ غرب تعریف میکنه تبیین میکنن. ایشان نسبتاً مشروح به دلایل ناکامی توسعه به مفهوم غربی اون و نتایج و پیامدهای سوء اون برای جامعه بشری و حتی خود جوامع غربی اشاره میکنن.
دسته سوم که راه علاج رو تقلید مطلق از غرب میدانن، کار اینها، فکر اینها در خور ملاحظه است، مداقه است. شما جوانها در این زمینه باید حقیقتاً فکر کنید و کار کنید. تجربه غرب، من به شما در یک جمله عرض کنم، تجربه ناموفقیه. محصول تجربه غرب در نظام‌های اجتماعی یکی فاشیسم حکومت نازی، یکی کمونیسم حکومت بلوک شوروی سابق، یکی لیبرالیسم که حاکمیت مطلق العنان امروز دنیاست. مظهرش هم آمریکاست، نور چشمی و عزیز کررش هم اسرائیل. همه این جنایت هایی که در طول این 150 سال تقریبا از آغاز روشنفکری غربی در عرصه عمل میگذره، همه جنایاتی که در این مدت انجام گرفته محصول همین تجربه غربه.
معرفی کتاب در زمینه استعمار هدیه پایانی ما به شما معارفی های عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخانیه. رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار با نخبگان جوان از کتاب نگاهی به تاریخ جهان نوشته جواهر لال نهرو نام بردن و در ادامه اشاره کردند به کتاب سرگذشت استعمار نوشته جناب آقای مهدی میرکیایی که واقعا خوندنیه، به ویژه برای نسل جوان و نوجوان. به امید خدا موضوع پیشرفت رو در برنامه‌های بعدی شاخص ادامه خواهیم داد. خدا یار و نگهدارتون.
یه کتابی اخیراً من دیدم، یکی از همین نویسندگان خودمون که من از نزدیک آشنایی ندارم نوشته، به نام سرگذشت استعمار. سرگذشت استعمار 15 تا کتاب 150 صفحه‌ای 120 صفحه‌ای تشریح میکنه که استعمار چگونه توانست در قاره آمریکا و در قاره آسیا ثروت‌های اینا رو از بین ببره و خودش رو ثروتمند کنه. کشور انگلیس ثروتمند نبود، فرانسه ثروتمند نبود.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه شاخص رو تقدیمتون کردیم با موضوع مؤلفه های پیشرفت در نظر و اندیشه رهبر معظم انقلاب مدعز الهلالی. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره هم نداره و یا سامانه پیامکی 3162 رو فراموش نفرمایید. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌ای که میشنوید به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. اما به ساعت 10 صبح شنبه 4 شهریور ماه رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم به مدت 60 دقیقه برنامه زنده زندگی زیباست رو بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ایار آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا، بیا و سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خانواده. یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفرا رو میگیره. مسافر مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش